اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. به دنبال اظهارات اخیر عمران خان صدراعظم پاکستان در مورد مذاکرات صلح با طالبان، وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده که سفیر خود را از اسلام آباد به کابل فراخوانده است. همزمان با این، معاون سفیر پاکستان در کابل نیز به وزارت خارجه افغانستان اظهار شده است. این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که عمران خان پافشاری حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان را مانعی در برابر تأمین صلح در افغانستان دانسته است. شماره از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که آقای خان گفته است که ایجاد یک حکومت موقت در افغانستان می‌تواند زمینه را برای تأمین صلح در آن کشور فراهم کند. جان بس سفیر آمریکا در کابل میگوید که تمام گفتگوها با طالبان در قطر تنها روی دو موضوعی که به شکل مستقیم به نیروهای آمریکایی و پالیسی های آمریکا در قبال افغانستان ربط دارد تمرکز داشته است. آقای بس در نشست با شماره از خبرنگاران در کابل گفت: ما با طالبان در مورد دولت موقت صحبت نمی کنیم. ما با طالبان در مورد مسائل راجع به قانون اساسی فعلی افغانستان و یا ساختار فعلی دولت صحبت نمی کنیم. در اثر واژگون شدن حقایق عامل 15 پناهجوی ایرانی و افغان، 4 نفر از آنها غرق شدند. هنوز هم شماره از پناهجویان برای رسیدن به اتحادیه اروپا با قایق‌های ابتدایی و سفر پرخطر در مسیر دریای اژه میان ترکیه و یونان دست می‌زنند. با گزارش گارد ساحلی ترکیه، قربانیان 3 زن و 1 کودک افغان بودند. آنها همراه با 11 ایرانی و افغان دیگر در قایق از سواحل ترکیه به سوی جزیره لسبوس در یونان روانه بودند، ولی طوفان باعث واژگونی قایق شد. گارد ساحلی ترکیه توانست 11 پناهجوی در حال غرق شدن را نجات دهد. صندوق نجات کودکان میگوید که یک شفاخانه در ساعات روستایی یمن در شمال غرب آن کشور هدف راکت قرار گرفته است که تایان 7 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این نهاد بین‌المللی که از آن شفاخانه حمایت می‌کند می‌گوید که در بین کشته شدگان 4 طفل شامل است و 2 نفر دیگر مفقود الاثر می‌باشند. به گفته صندوق نجات کودکان، این تلفات روز سه شنبه در 100 کیلومتری شهر سنها زمان رخ داد که یک راکت بر تانک تله که در نزدیکی دروازه ورودی شفاخانه رتف بود اصابت کرد. تا حال روشن نیست که این راکت را حوثی‌ها پرتاب کردند یا ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که با شورشیان حوثی در جنگ یمن است پرتاب کرده است. تلاش دموکرات‌ها در کنگره آمریکا برای بی اثر کردن ویتوی رئیس جمهور ترامپ درباره دیوار مرزی ناکام ماند. برای ابطال ویتوی رئیس جمهور ایالات متحده به 2/3 آرای مجلس نمایندگان نیاز بود، اما 248 رای موافق کسب کرد و 181 رای مخالف با آن موجب شد تا مجلس نمایندگان به عدد نصاب 290 نماینده نرسد. دونالد ترامپ در ماه فوریه قانون را ویتو کرد که مانع اعلام حالت اضطرار در مرزهای جنوبی ایالات متحده می شود. آقای ترامپ استدلال کرده است که امنیت مرزی آمریکا با مرز مکزیکو و بحران بشری وی را ناچار کرده تا 3.6 میلیارد دلار را برای ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیکو اختصاص دهد. هر دو مجلس کنگرسی ایالات متحده که متشکل از مجلس نمایندگان با اکثریت دموکرات و اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آن کشور است، لایحه‌ای را تصویب کردند که مانع ساخت دیوار مرزی میان ایالات متحده و مکزیکو شود. و احمد قائد صالح، رئیس ستاد مشترک اردوی الجزایر، از مخالفان رئیس جمهوری این کشور حمایت کرد و خواستار چاره در مورد بحران فعلی در چارچوب قانون اساسی شد. معترضان الجزایری خواستار کنارگیری عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری شدند که 20 سال از قدرت را در دست دارد. احمد قائد صالح روز سه شنبه از طریق تلویزیون الجزایر گفت که یگانه تضمین برای ثبات سیاسی عملی ساختن یکی از مواد قانون اساسی است که به شورای قانون اساسی قدرت می دهد تا تثبیت کند که رئیس جمهور تا حد مریض است که وظایف خود را اجرا کرده نمی تواند و از وکلای پارلمان بخواهند که او را ناکارا اعلام کنند. اگر این تقاضا مورد قبول 2/3 وکلای پارلمان شود، رئیس مجلس سنا تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید الجزایر سرپرستی حکومت را در دست می گیرد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. در حالی که از روز جهانی آب در کابل تجدید به عمل آمد، مشکل آب و بحران مدیریت آب در افغانستان از چند به این سو محور بحث های متعدد سیاسی بوده. در رابطه به چگونگی مدیریت آب و آب‌های فرامرزی افغانستان، سر عظیمی مصاحبه انجام داده با آقای فرهاد نورزی، سرپرست معینیت آب در وزارت انرژی و آب که اینک پیشکش میشه.
فعلا طوری که ما میفهمیم که خود شرایط اقلیمی که اکثرا کشورها را خصوصا افغانستان را در این اواخر خصوصا در بخش منابع آب زیاد متضرر ساخته و افغانستان هم بیشتر از همه کشورها در مدت چند سال با این خوشسالی ها و بعضی مسائل سیلاب ها روبرو بوده و این چالش های عمده که ما در این بخش مدیریت منابع آب خود روبروی هستیم، فعلا چالش عمده ما بخش کمبود منابع مالی ماست که ما بتانیم که چون در سالهای متمادی بنابر شرایط مختلفی که کشور ما داشت نتانسته که پروژه هایی که در بخش مدیریت منابع آبی و یا بتانه جوابگوی شرایط تغییرات اقلیم و جوابگوی خود مدیریت منابع آب کشور برای درازمدت باشه، این پروژه ها ساخته می شد و حال ما به یک چالش بسیار بزرگ ما روبروی شدیم که از یک طرف نفوس کشور رشد کرده و نیاز به منابع آب و نیاز به غذا روز به روز بیشتر شده و همچنان شما می فهمید که گراف فقر و بیکاری و که تاثیرات مستقیم برای شرایط امنیتی کشور ای گذاشته، ای کلش چالش های است که ما فعلا افغانستان به این چالش ها روبروی است.
جناب آقای نورزایی، یکی از بحران هایی که کماکان مردم با او آشنا هستند به یک نحو دستکاری کردن مسیر آب از سوی همسایه های افغانستان هست، به ای که آب ها بدون ای که مدیریت صحیح بشه داخل کشورهای همسایه میشه و گاهی اوقات هم ما گزارش های داریم که کشورهای همسایه به خاطر ای که آب و کشورشان بیایه اما بندها و اما مناطقی که میخواین پروسه‌های انکشافی و توسعه‌ای رشد کنه خلل ایجاد میکنن در روندش. وزارت انرژی و آب در بخش رابطه با کشورهای همسایه در قسمت بحران آب چگونه برخورد میکنه و استراتژیش چگونه هست در کل؟
اکثرا کشورهایی که در پایین دست خود حوزه های دریایی افغانستان هستند، اونا در سال 30-40 سال گذشته که افغانستان در یک حالت بحران قرار داشته، اونا انکشافات بسیار زیادی داشتند. هیچ وقت افغانستان در این شرایط هم بالای از نا انتقاد نگرفته و حالی هم افغانستان اگر او تو پروژه های بسیار بزرگی که مانع آب یا عبور آب در کشورهای پایین دست شده باشه، هدف افغانستان البته این نبوده و او تو پروژه های را هم تا حال شروع نکردن کنا به این هدف که گویا مانع عبور آب به کشورهای همسایه باشه به این پروژه ها دست بزنن. هیچ وقت افغانستان نمیخواه مناسبات هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه بشر که کسایی که در پایین دست از او کشورها زندگی میکنن آب بالای از اونا قطع بسازن. البته پروژه هایی که هست، این پروژه هایی که ما روی دست داشتیم کلش به خاطر مدیریت آب است. یعنی مدیریت آب به معنی از این نیست که ما آب بالای کسی قطع کنیم.
بسیار خوب. و در قسمت رسیدگی به ولایت هایی که دچار خشکسالی میشن و نمیتونن محصولات فرض مثال محصولات زراعتی خود داشته باشن، برنامه مشخصی که وزارت انرژی آب داره به خاطر مدیریت آب فعلا چی هست در حال حاضر؟
وزارت انرژی و آب به همکاری خود ادارات زیربطی که در بخش آب کار میکنن، وزارت‌های سکتوری و ادارات دیگه است که در سکتور آب کشور کار میکنن. اینا پلان‌های استراتژیک خود با در نظر داشته اینمی تغییرات اقلیمی که در کشورهای پایین دست و ما در او روبروی هستیم، استراتژی ملی سکتور آب خود آماده ساخته، قوانین و پالیسی‌های خود اینا آماده ساختن و همچنان پلان‌های را برای 5 سال آینده به خاطر جلوگیری از و یا کاهش امی اثرات خشکسالی و سیلاب ها در کشور امی پلان های 5 ساله خود ترتیب کرده. ولی قابل یادآوری می دارم که پلان های ما به خاطر تطبیق از این پلان ها باید بودجه انگفت ضرورت داره و یگانه تقاضای ما هم از جوامع بین المللی کاری های مالی در بخش های انکشاف و مدیریت سکتور آب کشور است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان. معلم ها در غزنی از عملی نشدن وعده های مکرر مسئولان محلی برای توزیع نمرات رایشی انتقاد کردند. اونا گفتند که هر سال در آغاز سال تعلیمی و روز معلم مسئولان محلی وعده توزیع زودهنگام شهرک رایشی را برای معلمین ولایت دادند، ولی عملا هیچ کاری در زمینه صورت نگرفته. در این رابطه گزارش داریم که محمد آصف حسینی از غزنی فرستاده.
نسرین در یکی از مکاتب شهر غزنی سالهاست تدریس می کند و بخش عمده مصارف خانواده را از معاش معلمی تأمین می کند. اما نسرین خانه ندارد و مجبور است که در گوشه از شهر خانه های محقر را هر سال کرایه کند. با توجه به روی آوردن روزافزون خانواده های روستایی به شهر غزنی، کرایه خانه نیز رو به افزایش می باشد و پیدا کردن خانه در چنین شرایطی برای معلمی که معاش اندک دارد کار سخت است. و گفته نسرین مسئولان معارف توزیع نمرات رهایشی را چندین سال پیش وعده داده بود و این روزنه امید برای معلمینی که خانه ندارد بود، اما تا اکنون این وعده عملی نشده است.
اما هیچ کس اقدام برای توزیعش نمیکنه. اما تو معلمین کلگر بادی داده رفته در کلگر معلمین ناامیدم شده، کلگر فریب میده، یعنی که اگر واقعا هم توزیع کنه مردم باورش نمیشه.
احمد احمدزاده نیز یکی از معلمین مکاتب دولتی غزنی است. به گفته این معلم، کمترین معاش و امتیاز را در مامورین دولت افغانستان دارد که به سختی می شود با این مزد اندک از عهده خرج خانه برآمد. احمد زاده نیز از وعده های عملی نشده مسئولان محلی به ویژه رؤسای معارف این ولایت ناامید است و ناراحت. به گفته این معلم، مسئولان در توزیع شهرک رهایشی معلمین کارشکنی می
کنند. یعنی یک توجه جدی مقامات داشته باشند. این میتونه که یعنی یک چیزی باشه که امیش استادا بیشتر تلاش کنند. در دیگه ولایت ها این توزیع شده و ما شاهد هستیم که معلمینشان حتی خانهایشان شهرک معلمینشان جور شده و ما میخواییم که یک توجه خاصی کنند.
غلام نبی انوری رئیس اتحادیه معلمین غزنی نیز رئیس معارف و والی این ولایت را به کم توجهی در توزیع شهرک رهایشی معلمین متهم میکند. آقای انوری گفت برای 2100 معلم مرکز ولایت غزنی زمین در تپه های شیخ عبدالسلام در جنوب شرق شهر غزنی مشخص گردیده، اما مسئولان محلی صادق نیستند و در توزیع این زمین ها تعلل میکنند.
از والیت محترم ما خواهش میکنیم، از رئیس معارف و وظیفه اداره معلمین چیست؟ باید قدم اول رئیس معارف به اینجا مسئولیت درجه یک داره. چرا رئیس ماست؟ به قدم دوم والیت به محترم که رئیس کمیسیون و در این بخش مسئولیت ابتدایی داره، باید قطعای همکاری کنه که برادر این کار ما
محب الرحمن انصار رئیس معارف غزنی در پاسخ به این انتقادها و اتهامهای معلمین گفت که کارهای اداری و قانونی شهرک رهایشی معلمین نهایی گردید است. اما آقای انصار از مشکلات یادآوری کرد که سد رای نقشه کشی و تقسیم آدین شهرک شده است.
خو بدبختانه یا بدمرغه پیاده سیمه که نهایت نامنی را منصر شده فیلن و حال تا بدی انجینران و یا دی تخنیکی تیم لیگل فکر کنم یا منطقی کار نوی. خوالی دیر زیاد امیدوار دیتو چه پیاده اول بانی حال تا زمین سازی و دی خار جوروان انجینران یا تخنیکی تیم حال تا بو یوسم ترچو هغه د نمرو ویشل او د نمرو په ترتیب او تنظیم کې لمو سره همکاري وکړي.
والی غزنی نیز در مراسم آغاز سال تعلیمی که در جمع از معلمین حضور داشت اطمینان داد که به زودی نمرات رهایشی معلمین مرکز غزنی توزیع می شود. رئیس اتحادیه معلمین غزنی می گوید بالاتر از 2500 معلم در غزنی مصروف تدریس هستند و در نظر است برای 2100 تن در دوره نخست نمرات رهایشی توزیع شود. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
فدراسیون فوتبال افغانستان از فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا خواسته که یک نماینده را برای بررسی زمینه های برگزاری انتخابات فدراسیون به کابل بفرسته. یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان با صدای امریکا گفت که نخستین کاری که میخواهد انجام بده است که یک انتخاب شفاف برگزار کند. حدود دو سال پیش فیفا انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر ادعای مداخله جناح سوم در روند انتخابات فدراسیون به تعویق انداخت. توجه کنید به مصاحبه‌ای که قدیر مشرف با آقای کارگر انجام دادم. یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان، چی مشکلات عمده همی اکنون فوتبال افغانستان با او مواجه است؟
لطای عمده که در فوتبال یک مدت بسیار کوتاهی که تاماتی که صورت گرفته بود وظیفه چندین نفر به تعلیق رفتن، اما فوتبال به این معنا نمیده که یک شخص اگر نباشه فوتبال افغانستان سکوت میکنه یا مردم تشویش بسیار زیاد از این داشته باشه. فوتبال افغانستان یک سیستم داره و روی یک سیستم کار میکنن. یک مدت کوتاهی که زمانگیر بود وقتی که معاونیت فنی دوباره وظیفه ما بس تعلیق خلاص شد به وظیفه ما رفتیم، تمام برنامه هایی که مربوط به فنی میشد و برنامه ها عملی شد.
انتقاد بیشتر کسا ایسته که اونا ادعا میکنن که انتخاب بازیکن ها بر اساس دوستی ها و روابط صورت میگیره. دوم از این که انتخاب مربی بر تیم ملی فوتبال افغانستان یک اقدام بجا و درست نبود. فکر میکنین که چی کار باید فدراسیون فوتبال انجام بده تا اعتماد از دست رفته مردم دوباره به دست بیاره؟
دقیق است. این گفته های برادرای ما که انتقادهایی که کردن واقعا بجای هستن. ما هیچ وقت کاش همین انتقادهایشان یک سال قبل میکردن که ترینر که تیم ملی تعیین شده بود از طرف فدراسیون فوتبال، کاش امی نتایجی را که در مسابقات جنوب آسیا رفتن آقای ترشکیت بود، او قهرمانی را که ما در جنوب آسیا گرفته بودیم او را از دست دادیم، کاش امون انتقاداتشان امون وقت میشد در تعیین مربی های تیم ملی.
امون وقت هم انتقاد بود کارگر سبه تر نیست که امون وقت هم انتقاد نبود.
بل... مصاحبه مستقیم در ارتباط که ما بخش فنی بودم نه شما داشتیم نه از کس داشتیم. انتخاب مربی در شاید در وقت و زمان سلیقه‌ای بر خود شده باشه، هیچ وقت با فنی این مشوره نشده بود که ما فنی را بک‌گراند از این مربی ها را باید مشاهده میشد، فنی را تصمیم میگرفت که از کدام لحاظ با چی در لیسانس درجه عالی را یه ترینرهای ما داره که رایی شدن. منطقه این کار است که از قبل صورت گرفته شده بود، آل زمان نیست که ما این سرش بس کنیم. درست است که انتقاد میکنن خود انوش دستگیر کسایی بودن که یکی از پلیرهای تیمی ملی بودن که یک شاید در کمپ و در حضورشان که در وقتی که من مربی بودم در تیم ملی بود و زمانی که پیتر شگرد برای مسابقه نمیره این مربی میشه، اما کدام پیشنهاد از طرف فدراسیون نشده بود که مربی شد و بعدا فدراسیون فوتبال و خود روابط خارجی سکرتر جنرال فدراسیون توافق با این صورت گرفتن. این که چرا مشوره با کادر فنی خود فدراسیون نکردن بایی قرارداد کردن آمدن و اصل مربی قبل از او فیستر بود. فیستر وقتی که قراردادش ختم شد ختم کرد باز فدراسیون با این قرارداد خود کرد. این که تیم ملی ما نتیجه نداد چه در یک گروه بسیار ساده که بود نتونستیم یک نتیجه مثبت میگیریم. این بحث است که باید از کادر فنی خود همون زمانش همون وقتش باید صورت میگرفت. اما مطمئن باشین که هیچ پلیر تیم ملی یا تنها در او تیم نه در تمام تیمای ملی به اساس و واسطه و شناخت در او انتخاب نمیشه. بعد از نتیجه که تیم داشت ما با آقای نوش دستگیر صحبت کردیم. ما یک تصمیم و یک راه کرد خوبه بر آینده تیم ملی فوتبال افغانستان خواهیم داشت و به گوش علاقمندان فوتبال کشور خود خواهیم رسید.
شما به عنوان سرپرست آیا شرایط برای انتخابات فدراسیون فوتبال که در هماهنگی و همسویی با فیفا باشه و فدراسیون فوتبال آسیا باشه صحبت کردن؟
یکی از اهداف اساسی ما و مجمع عمومی تمام ولایات افغانستان جمع کردیم، جلسه کردیم بعد از اینکه ما معرفی شدیم و اولین خواست ما از فیفا می بوده که به زودترین فرصت هیئت را بفرسته و یک زمان انتخابات را تعیین کنند. چرا که انتخابات از افغانستان از دو سال پیشتر زمان انتخابات گذشته، ای که با چی چالش هایی که در گذشته بوده چرا انتخابات نشده، ای را فیفا باید خودش جواب بگوید و چی مکاتبی که از طرف فدراسیون برش رایی شده و یا چالش هایی را که خود کسایی که کاندیدا بوده یا مداخله خود پارلمان و مداخله اشخاص غیر مسلکی باعث شده بود که انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان به تعویق بفتند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ریاست زراعت بامیان میگه که به منظور رشد تولید و بهبود اقتصاد دهقانان در ولایت برنامه پرداخت قرضه را بر دهقانان ولایت دو برابر افزایش داده. ظفر بامیانی با گزارش در این مورد.
ریاست زراعت بامیان با کمک صندوق توسعه زراعت در نظر دارد که برای رشد زراعت و افزایش عواید دهقانان این ولایت در سال جاری مبلغ 200 میلیون افغانی قرض دهد. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان گفت که در سال گذشته خورشیدی بیش از 1000 دهقان زیر پوشش برنامه قرضه قرار داشتند که میزان تولید محصولات زراعتی آنان حدود 30% رشد کرده است.
حال فعلا پلان داریم که امسال 200 میلیون برای کوپراتیو بر شرکت های زراعتی تولیدی و بر اتحادیه های تولیدی زنانه هم در نظر بگیریم. ما در بامیان بیشتر از 100 کوپراتیو داریم و ده ها انجمن های تولیدی صنایع دستی و زراعتی خانوما هست. تارگت ما این است که تا 5000 کلاینت یا مشتری را از طریق 200 میلیون افغانی چی بکنیم تحت پوشش حمایت قرار بدیم.
با گفته ای رئیس زراعت بامیان این برنامه به منظور رشد تولید محصولات زراعتی به خصوص کچالوی بامیان در این ولایت راه اندازی شده است. بر بنیاد معلومات صندوق توسعه زراعت در بامیان این برنامه از سال 2011 میلادی در این ولایت آغاز شده که تا اکنون بیش از 10000 دهقان به شمول زنان زراعت پیشه از آن مستفید شدند. این برنامه در 32 ولایت افغانستان جریان دارد که با گفته مقام ها بیش از 42000 دهقان تحت پوشش قرار دارند. غلام حسین محمدی رئیس دفتر صندوق توسعه زراعت در بامیان گفت
رشد زراعت دهاکن 25% الا 35% در بامیان رشد کرده، یعنی کسانی که از قرضه ریف مستفید شده محصولاتشان 25 الا 3% رشد کرده در ولایت بامیان.
با گفته آقای محمدی از طریق این برنامه سالانه برای هر کوپراتیو زراعتی از 100000 تا 1 میلیون افغانی پول نقد، کد کیمیایی و تخم بذری داده می شود که در پایان سال اصل پول با 5% مفاد از نزدیکانان اخذ می گردد. شماری از دهقانان در بامیان که از این برنامه مستفید شدند با خرسندی از مقام ها می خواهند تا مدت قرض دهی برای آنان طولانی شده و مفاد آن نیز کاهش یابد. صفت الله یکی از دهقانان و حاجی عبدالحمید رئیس کوپراتیو تعاون در بامیان.
عالی کود میگیریم، کودی با کیفیت انجینر صاحب میره تشخیص میکنه، با ما میاره میرسونه نسبت به 1395 1397 زیاد روش کرده، یعنی 100 درصد در طریقی هست. و همچنان تخم کچالوی اصلاح شده با کیفیت با ما پول میده، ما از بازار خریداری میکنیم و کشت میکنیم.
و بینیمی بالفعل در دیقانی که در ساحه از ما است و در جمع از ما است گواهی بسیار خوبه. در اول سال یعنی میگیره با یک فیصدی بسیار پایین، همین قرضه را باز بعد از یک رفع حاصل کرد قرض خورا پس میره اینجا تسلیم بکن.
شیوه کشت و زراعت هنوز در بامیان به شکل سنتی و ابتدایی انجام می شود. به گفته دهقانان، نبود تخمه بذری اصلاح شده، میکانیزه شدن زراعت و نبود برنامه های قرضدهی دوامدار با مفاد اندک از مشکلات عمده آنان محسوب می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رهبران ارشد اتحادیه اروپایی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پاریس ملاقات کردند و دو طرف روی اهمیت چند جانبه‌گرایی به خاطر رسیدگی به موضوعات مختلف مثل صلح، امنیت، تغییر اقلیم و تجارت تاکید کردند. خبرنگار صدای آمریکا در پاریس در میارد گزارش داره که برگردان او را از میرویس رحمانی میشنویم.
نشست رهبران اتحادیه اروپایی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در حال برگزار شد که قرار است در 9 اپریل امسال نیز سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با رئیس جمهور چین ملاقات کنند. نشست پاریس با اشتراک رهبران قدرتمند اروپا چون امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ژان کلاد یونکر رئیس کمیسیون اروپایی برگزار شد.
Je retiens au fond 4 points de convergence. Le premier et la nécessité de construire ensemble un multilatéralisme.
امانوئل مکرون در یک نشست خبری مشترک پس از نشست پاریس برگزار شد، روی ساحات همگرایی اتحادیه اروپایی و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان تاکید ورزید. به گفته ای وی، این ساحات همگرایی شامل تشدید تلاش‌ها برای مبارزه با تغییر اقلیم، خلسلای شبه جزیره کوریا و توسعه و تامین امنیت در آفریقا میباشد.
Ce que nous voulons bâtir ensemble, c'est un cadre multilatéral rénové, plus juste, plus équilibré.
رئیس جمهور فرانسه همچنین افزود که اتحادیه اروپایی و چین میخواهند روی ایجاد چند جانبه‌گرایی تازه که عادلانه و متوازن باشد کار کنند.
جنجینگ ماکرون 总统, جنجینگ مارکر 总理, جنجینگ رونکر 主席.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست پاریس گفت که جهان بازمون‌های بزرگ روبرو می باشد و توسعه و صلح کلیدی ترین این آزمون‌ها است. او همچنین روی تهدیدهای ناشی از یک جانبه‌گرایی و عدم حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاکید ورزید. بسیاری بخش‌ها چون حمایت از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس و همچنین توافقنامه هسته‌ای ایران که رهبران اتحادیه اروپایی و چین روی همکاری بر آن تاکید کردند، در تقابل با مواضع کنونی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد. فرانسه آخرین توقف رئیس جمهور چین در سفر چند روزه ای وی از کشورهای اروپایی بود. رئیس جمهور چین طی سفرش به اروپا چندین قرارداد تجارتی به ارزش میلیاردها دلار را امضا کرد. من جمله قرارداد خریداری طیاره‌های مسافربری از شرکت اروپایی ایرباس. پیش از این ایتالیا نخستین کشور عضو گروه 7 یا 7 اقتصاد بزرگ جهان شد که با ابتکار کمربند ورا یکی از بزرگترین پروژه‌های زیربنایی چین واصل شد. کمربند و راه یک پروژه جنجال برانگیز به شمار می رود و اعضای اتحادیه اروپایی در مورد پیوستن به آن با هم اختلاف دارند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید که اروپا خواستار پیوستن به پروژه کمربند و راه است، اما اروپا در مقابل خواستار اقدام تلافی جویانه توسط چین نیز می باشد. سفر رئیس جمهور چین به اروپا اعتراض گروه‌های حامی حقوق بشر را نیز در پی داشت. خبرنگاران بدون مرز، یک سازمان حمایت از آزادی‌های رسانه‌ها، یک گزارش جدید را در مورد تلاش چین برای سرکوب آزادی رسانه‌ها در داخل و خارج این کشور نشر کرد. برخی منتقدان میگویند که چین با راه اندازی پروژه کمربند ورا نه تنها نفوذ اقتصادی خود را در جهان گسترش می‌دهد، بلکه این پروژه چتر برای گسترش نفوذ طرز تفکر چین نیز می‌باشد.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا به همینجا به پایان رسید. چند از بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج آغاز میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنه.